موضوع بحث ما این بود که رسول خدا به دلائل گستردهی تخریب شد. دلائلشو فکر کنم جلسه بیش نگفتیم، اصلا رفتیم وسط تخریب. بذار الان یه مقدمی عرض میکنم. ما میبینیم وقتی دشمن مقابله میکنه با رسول الله، اول با بیادبی، بیتوجهی، تمسخر، لقب دادن، کاهن و ساحر و کذاب معرفی کردن، محاصره سیاسی و اقتصادی، محاصره ازدواجی، یعنی ازدواج دختر ندن دختر نگیرن، ترور، هجرت، جنگ جواب نمیده. هرچه از اسلام، شروع اسلام فاصله میگیریم، قوت اسلام که بیشتر میشه، خواستگاه نفاق هم بیشتر موجه میشه که باید نفاقی باشه. یعنی وقتی دشمن زورش نمیرسه رسمی به جنگه، دوچار نفاق میشه. گاهی این تو ذهن ما هست، آقا چرا مؤمنا ریا میکنه؟ چون غیر مؤمنا سالبه به انتفاع موضوعه. برای کی؟ کسی که اصلا هیچ جنبه‌ای برای عبادت قائل نیست، جای ریا نداره اصلا. هیچ مؤمنینن که برای اینکه من خودم رو پیش شما جور خاصی نشون بدم ممکنه ریا کنم. وگرنه مثلا فرض فرمایید من ببرنم پیش فرعون، جای ریا نداره اصلا. پیش ترامپ مثلا جای ریا نداره که. توجهی به من نمیشه، تخریب میشم اصلا. لذا این که چرا تو جامعه مؤمنین منافقه، تو جامعه کفار منافق نیست؟ خواهی انگیزه ندارن که. وقتی کفار میتونن با کفرشون زندگی کنن، مگه مرض دارن بیان نفاق داشته باشن؟ نفاق مال شرایط قوه قاهره اسلامه، اونها مجبور بشن چیکار کنن؟ و از پوشش منافقانه استفاده کنن، از پوشش استفاده کنن. بحث نفاق رو بهش میپردازی. اما این جریانی که سر حکومت اومده، که از نظر ما جریان موجهی نیست بعد از پیغمبر، آقا اومدن جای روی منبر پیغمبر یه آدم جدید نشسته، یه استاد برجسته مسلم جهانی ویژه‌ای اینجا درس میداده به شما، ایشون نیاد من بیام، خب من نمیتونم جایگزین او بشم. لذا باید یه سلسله اقداماتی انجام بشه. یک، بگم آقا استاد که حرمت داره، یعنی شخصیت حقوقی مدرس، نه من یا اون آقایی که خیلی قویه، توجه میکنی؟ یکی شخصیت حقوقی رو افزایش میدن. تو خیلی جا این هست، الان از این بود مثال بزنم بعد خطرناک میشد. شخصیت حقوقی رو افزایش بدم. دو، باید شخصیت حقیقی خودم رو افزایش بدم تو نظر شما، توی این مثالی که زدم. من اینقدر کارم درسته؟ یه سری خاطرات دارم، یه خوابایی در موردم دیده شده، حالا مرده زنده کردم، کور شفا دادم، بالاخره باید یه چیزایی برا خود. یعنی جایگاه خلافت، جایگاه حقوقیش باید ارتفاع پیدا کنه، بره بالا. شخص خلیفه باید هی براش فضیلت بتراشن. بعد اون کسی هم که قبلا جا پیغمبر بود، میخوان توازن برقرار بشه دیگه، اینجوری شده الان. بعد شخص پیغمبر هم از اون بالا بیاد پایین، این یکی بره بالا که به یه توازنی برسه. لذا پیغمبر تخریب میشد. تخریب پیغمبر ناگزیر بودن اینا. یه وقت امیرالمومنین نفس پیغمبر میشه جانشین، نیاز نیست تخریب بشه پیغمبر. حالا به فرض که معاذ الله امیرالمومنین اون تقوای الهی هم نداشت، فرض محال، انگیزه بر تخریب پیغمبر نبود. چرا؟ چون میخورد که این بزرگوار جانشین اون بزرگوار بشه. اما اگه من قرار باشه جای پیغمبر برم بشینم، خب من هیچ ربطی ندارم، لذا برای اینکه بتونم مشروعیت سیاسی کسب کنم باید 4 اقدام انجام میدادم. این 4 اقدام، یکیش جایگاه حقوقی خلافت باید تغییر میکرد، جایگاه حقیقی من باید تغییر میکرد، جایگاه حقیقی پیغمبر باید تخریب میشد، بعد باید یه چیزی درست میشد به اسم عدالت صحابه که ما نسبت به سایرین یه گارانتی لایف تایم هم داشته باشیم. این 4 اقدام انجام باید میشه. کلن سیستم خلفا 19 تقریبا اقدام مهم انجام دادن برای اینکه بتونن پایدار باشن. این 4 تاشه. ما الان تو یکی این 4 هستیم تو نقشه بحث. در بخش چی هستیم؟ تخریب چهره پیغمبر. بعد آخر تخریب چهره پیغمبر اکرم صلوات الله علیه تقسیماتی کردیم. هندسه بحث از تون اومد چرا داشتیم بحث مطرح میکردیم. حالا اون مواردیش هم بعدا عرض کنیم. پیغمبر تخریب شد، از لحاظ اخلاقی تخریب شد. خیلی هاشو قبلا هم عرض کردم، اصلا روش نمیشه آدم بیان کنه خدایش. این بعضیش بسه بالای 80-90 ساله، بلکه هم بالاتر. یعنی خیلی بی ادبی های عجیبی شده به رسول خدا متاسفانه. در مورد همسرانش تهمت های حیرت آوری به حضرت زدن. نمونه بارزش اینی که شما میبینید به یکی از همسران پیغمبر تهمت فحشا زده میشه. حالا اینکه اون شخص کی هست اختلافه در مسلمی، ولی در اصل مسئله هست. این هم فعالیت شدید جریان نفاق رو نشون میده. جریان نفاق فعاله. شما تعجب نکنید که امروز بیان به یه قاری منتسب به رهبر جامعه چیزایی بگن. حالا اینکه اتفاقی هست یا نیست خدا میدونه و دادگاه میدونه. خدا کامل میدونه، دادگاه بر اساس ظواهر و بیان عمل میکنه. اما اینی که پخش میشه غرض تخریب اون چهره اصلی رهبر جامعه است. اما پیغمبر هم پیغمبر. و شما تعجب نکنید اینجا رجا قاری رهبر جامعه است، اونجا رجا همسر رهبر جامعه. حالا نمیخوام عرض کنم که افرادی که منتسب به ارکان نظامن معصومنانه ممکنه خطا کنه و دادگاه معلوم میشه اونجا دیگه. اما انگیزه این تخریب اگر شما برید فیلم ویوهی ببینید، میگه قاری بیت رهبری مورد نظر رهبر انقلاب اینجوری کرد. ترجمه کنید، یعنی اون اصلا قاریه رو کار نداره که، اون شخص رو کار داره. حالا انشاءالله بحث نفاق و مترکه همونجا از آیت قرآن عرض میکنه، قرآن آدرس دقیق داده. اونجا معلومه و خیلی جذابتره قاری بیت رهبری کجا همسره مثلا، خیلی فرق داره دیگه. یعنی ضرب دستش چکش محکمتره، ناموس پیغمبره، لذا ناموس پیغمبره هدف گرفته. جریان نفاق خیلی جریان پررنگ همیشه هم هست. هر وقت قدرت داره اسلام نفاق پررنگ مخفیانه عمل میکنه و پرتحرک. هر چی زور اسلام کم بشه اون پرده دریش بیشتر میشه، چون نیازی پرده پوشی بکنه علنا وارد میشه بحث. این جریان رو شما دقیقا تو ماجرای سید الشهدا میبینید. در ماجرای دینی 25 سال پیش تقریبا، نه خالی بستم، 18-19 سال پیش رسما میگفتن که اصلا قرآن برای زندگی قبیله‌ای خوبه. اسلام برای مناسب اجتماعی هزار سال آینده هم حرف نداره که. همونایی که امروز این لوح کوروشایی میزنن تو سر مردم ولی چند هزار سال پیشو میگن اسلام که حرف نداره، این قدیمیه، کهنه است، مال دوران سنته، ما در دوران گذاریم، در دوران مدرنیته ایم، چی هستیم؟ بعدها دیدن جامعه پس زدشون، لذا شما میبینید که سعی میکنن نقاطی که مثل میخ تو تن اینا فرو رفته از اسلام رو جوری تفسیر کنن که جور در بیاد، لذا کربلا میشه درس مذاکره و رفاقت با یزید و اینا. و اینا نیازی نبود این حرفا رو بزنن. روز اول میگفتن آقا اصلا اسلام و چه به این حرفا، بعد دیدن جامعه نمیپذیره، مجبور شدن برن پشت لایه‌های پنهانتر، بعد بگن امام حسین مذاکره میکنه، دست میره میده، رفیق میخواسته بشه با یزید، با رفاقت مشکلشو حل کنه، امنیت جامعه جهانی رو تضمین کنه. اون نامه عمر سعد رو بخونی فهم میکنید که بانکیمون نوشته. الحمدلله الذی قد اطفا النائره، الحمدلله آتش جنگ خابید و تلفت الفرقه، این افتراق کلمه در اسلام، همه حرف هست دیگه. که این مسئله میشه وقتی که اون حالت اول نباشه، وقتی نتونه سریع حرف بزنه منافقان عمل میکنه جریان نفاق، وقتی نتونه حرف بزنه و بتونه حرف بزنه مرض داره بیاد پوشش حرف بزنه. این جریان هم اینطوره، اول اومدن کوبیدن مثلا کذاب معاذ الله، ساحر، مجنون، شروع کردن فحاشی کردن، بعد جواب نداد، شکست خوردن تو جنگ‌های نظامی، شکست خوردن از لحاظ اقتصادی، شکست خوردن بعد حالا مجبور شدن بگن ما پیغمبر قبول داریم. حالا پیغمبر قبول داریم، اما داره اماش چیه؟ این پیغمبرم حالا بگیم آقا این پیغمبر با همسرش رفتارش اینطوری بود، اخلاقیاتش اونطوری بود. حالا میریم سراغ اشکالات علمی که پیغمبر مطرح شده. یه دستی رفت بالا بیان کن. اگه سوالی هست بفرمایید، اگه نه من اینو بشینم پس بگم بعد خونش. ببین آقا، جریان جامعه‌ای که در حال نفاق هست چون تو پوشش رفتار میکنه، به شدت اهل مغالطه هست، استفاده از الفاظ دو پهلو. اگر منظور از مذاکره گفتگوی با حفظ همه چارچوب‌های اسلامی باشه، قرآن کریم برای این گفتگو رسماً صراحتاً چارچوب تعیین کرده. ما سه حالت، چهار حالت داریم بین ما و کافر حربی. اولاً استفاده از قیام امام حسین و بحث امام حسین با عمر سعد برای استفاده از این که ما با کافر حربی میخوایم رفتار کنیم، یه قیاس فقهیه که خطاست. چون هرچند رذل و پست و کثیف و ملعون بوده عمر سعد، منافق بوده، در ظاهر مسلمان بوده، درسته نماز میخونده، درسته پوشش بوده، نفاق بوده فلان، ولی فرق داره با کسی که کافر حربیه. حکم او با حکم او متفاوته. نبخوام یک عمر سعد و مثل این آقایون، برای این که الان توضیح میدم چرا، برای اینکه تبرئه کنن ازش تعریف میکنن. چون این مذاکرهی که ادعا میشه رو عمر سعد گفته، نه امام حسین، این فکت‌چیت عمر سعده. تو برای اینکه درستش کنن میگن آقا عمر سعد خیلی دلش دوست نداشت، اصلا دلش نمیخواست جنگ بشه، هیچون ازش تعریف کردن. آقای همون فلان فلان شده یه که الان آقای علی عسگری اجازه پخش نمیده که من بوق میزنه، و همین من اینجاهاشو سانسور میکنم خودم که پخش در سر نیفته. آقا همونیه که دستور داد بدنها رو بکوبن بعد از شهادت. یا خیل الله ارکبی گفت، اون همه رزلی و پستی نشون داد، چی ازش تعریف میکنید؟ از اموال سعد هم تعریف میکنید. اولا قیاس فقهی خطا، قیاس حرامه. دو، کسی بخواد گفتگو کنه با کافر، قرآن کریم صراحتا نقبلی فقیه حکم ثانویه، صریح قرآنه، شرایط مشخص کرده. گاهی شما دنبال هدایتید، در هدایت علو هست. بنده اگر بخوام شما رو، یا اینجوری برعکس بگم، شما بخواید من رو هدایت کنید، هادی و ضال تقدم و تأخر رتبی دارن. ضال و هادی اینا هم قیمتن نیستن. پس اون شأن علو و هادی توش هست، تو همین هدایت که داره میکنه. لذا اونجا میگه نرم صحبت کن، با فرعون هم میخواه بری حرف بزنی، قول الله و قولا لینا. اگر کسی بگه حضرت موسی رفت با فرعون مذاکره کرد، خب میگه آقا این لفظ اشتباه به کار داری میبری، منظورت اینه که حرف زدن بدون هیچ پیشفرضی در کلمه مذاکره، و بله حرف زد، امرش کرد با نرمی و مؤدبانه به سمت الله که هدایتش کنه. یعنی تو ضالی، مدلول التزامیش اینه که تو گمراهی، میری جهنم، خدا سیخ تو تنت میکنه، آتیش از تو گوشت رد میشه، هیزم جهنمی، بیا آدم شو. مؤدبانه اینو بیان کرده، باشه مؤدبانه بیان کنه، علو هادی به نسبت ضال وجود داره. قرآن هم میگه اینجا نرم برخورد کرد. خب یه عده از کفار هم هستن که اینا تو بیابون دارن زندگی میکنن، راهبن، چیچی هن، با هیچکی کار ندارن، اصلا نمیدونن الان زمان پهلوی یا قاجار. این هم دین دستور داده با کفاری که دارن تو بیابون زندگی میکنن، با هیچکی کار ندارن، توجه میکنی، با هیچ کس، به اینا هم هیچ ظلمی نکنید. امیر سلام الله علیه در نامه‌ای که به زیاد بن ابی می‌نویسه، این فرمان شنیدن با دهقان‌های منطقه خودت تندی می‌کنی، بی‌عدالتی نکن. نمی‌خوام بگم با اونها مهربان باشون، کافرن، یعنی شل نگیر، اما ظلم هم قربون صدقه نرو، نشل براقه است، مهربانی نکن ولی ظلم هم نکن، حقشون رو بده، پر روشون نکن چون مؤمن نیستن، ولی ظلمم نکن، به عدالت رفتار کن، حقشون رو بده. اگه مثلا یه کیسه گندم آورد 50 کیلو، 50 کیلو معادل کیلوی فلان قدر بهش بده، حقشو نخور. اما دیگه حالا بشین یه چایی هم با هم بخوریم، یه نباتی هم توش بندازی، نکن این کارو. طبق صریح آیه قرآن، چون ساغرن، کسی که ایمان نداره حقارت داره، برای اینکه بفهمه که حقارت داره، حق نداری به اون مهربانی کنی. این هم گروه دوم، گروهی که تا این مثال دهقانا واسه این گروه نبود، گروهی که تو هیچ جایی دخالت به هیچ جایی ندارن، تو بیابونن. اما دو گروه دیگه، کفاری که درون سرزمین اسلامی هستن، حق زندگی در اون سرزمین اسلامی ندارن، بیرونشون میکنن، مگر کافران کتابی، یعنی مسیحی، یهودی، فلان. اونجا میگه تازه ساغرن، یعنی باید فاصله حفظ بشه. در مورد بیرونی ها دو تا آیه قرآن داریم در سوره ممتحنه، خیلی هم صریحه. اینا میفرماد که اگر اینها با شما نمی جنگن، شما رو در معرض خطر قرار نمیدن، تهدید امنیتی علیه شما نیستن، مثلا شاید سوئیس، اتریش، نمیدونم اینا، باید بررسی بشه، مثال میزنن، آیا اینا مثلا در ما رو در حال حاضر 200 سال پیش کار ندارن، الان ما رو تهدید نظامی نمی کنن، اگر فرصت گیر بیارن با ما نمی جنگن، خب می فرماد که با اینها خدا نهی نکرده که با عدالت و احسان رفتار کنید. توجه کردید؟ اما اگر کافر حربی مقابلتون هست، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، خدا نهی کرده از این که شما با کسانی که با شما در حال جنگن از کفار یا قبلا با شما جنگیدن، الان خطر جنگ هست، مثل اسرائیل، مثل امریکا، انما ینهاکم الله، خدا نهی کرده از این که با اینها به محبت برخورد کنید، با نرمی برخورد کنید، نهی کرده. آیات سوره ممتحنه رو ببینید. راه رفتن در ساحل و دست در دست هم دهیم به مهر و نمیدونم و هم هدیه بدیم و با هم عکس پورت در حال اسماعیل و لبخند بزنیم و اینا نداریم این طبق این آیه. اما حالا یکی بگه آمیرن گفتگو میکنن، گفتگو میکنن یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض کنین نماینده این طرف و نماینده اون طرف میره حرف میزن. خب حرف میزن، بعضی خیال کردن ما میگیم گفتگو اشکال داره، نه آقا، حرف زدن اشکال نداره، محتوای حرف اشکال داره و ادبیات حرف. مثلا اینه که شما برید توی کشوری که کافر حربیه بگی اگر ما را حمایت نکنید اون کسی میاد که 8 سال پدرتون رو در آورد، این خلاف شریعته. مسائل داخلی کشور اسلامی ربطی نداره که شما بری استمداد از کافر حربی بکنی که احمدی نژاد مثلا نیاد، که این کارا شده دیگه، اینا فیلماش موجوده، اینا حرام صریحه. حالا احمدی نژاد هر کی که هست هست، بد هستن، خوبه، کار نداره. اینی که شما بری استمداد کنی از کافر حربی که حمایت کنید از مذاکرات برای اینکه نکنه احمدی نژاد بیاد، ما با این محتوا مشکل داریم، توجه کردید؟ با این محتوا یا با این ادبیات. دوست عزیزم، سالها با هم دوست بودیم، من و جو بایدن وزیر امور خارجه ما، صراحتا من خودم شنیدم میگه بله جو بایدن دوست عزیز ماست از دوران دانشجویی. دوست عزیز شماست؟ از ارکان دولت کافر حربیه، بی خود دوست عزیز شماست. مشکل ما سر گفتگو نیست. امام نامه نوشته به گورباچوف، آقا نامه نوشته به اوباما، کجا توش مثلا گفته عزیزم چقدرم که تو مؤدبی، اتفاقا باری کلا به اون ننه‌ای که تو رو تربیت کرد. آقا مشکل محتواست یا ادبیاته؟ وگرنه، و اگر کلمه مذاکره رو گیر داریم ما سر اینه که چون تو این مذاکرات، تو این کلمه مذاکره یه حرفایی هست که بار معنایی داره، وگرنه بین کافر و مؤمن گاهی دوتا گروه جنگی هن میخوان با هم مذاکره کنن. خب هرچی کمتر خون ریزی بشه بهتره، کما که ما تو صلح حدیبیه داریم. حتی تو صلح حدیبیه با توجه به اینکه ضعف دوران اسلام هست گاهی کوتاه هم اومدن، مگه ما تخته میکنیم؟ مگه ما تخته میکنیم؟ اونجا نوشتن رسول الله، از گفتن نخه ما که قبول نداریم، گفتن خب خط بزن. اما دیگه در اون گفتگوها نگفتن که مثلا پیغمبر نگفته ابو سفیان اون هند چقدر مؤدبه، آخه آخه ادب هند منو کشته. خیلی وقتی میخواست جگر بخوره خیلی دندوناش هم بعدش مسواک زده. نه آقا، ادبیاتش مؤدبانه، لطیف، با تلطف. یه سر بیا بریم کنار مثلا فرات با هم یه دو سیب بزنیم عرض کنم بعدم، این خبرها نیست. مشکل مذاکره که ما داریم این که گفتگو کنن نیست، گفتگو کنن قبل از اینکه این جریان مذاکرات هم پیش بیاد دولت‌های قبلی می‌رفتن گفتگو می‌کردن از اول انقلاب، زمان 2300 سال پیش هم بین مثلا ایران و روس قرارداد امضا شده. توجه می‌کنی؟ این ادبیات اگر قرار باشه، ادبیات عجب شخص مؤدب فرهیخته ایه آیت الله اوباما، این را این مشکل ماست. مشکل اول اینجاست، گفتگو کردن مشکلی نیست. لذا اونی که شما میپرسید اونجا چه خبر شده، آقا گفتگو کردن. بله گفتگو کردن، منتها اینجوری نبوده که وقتی میان به پیغمبر میگن آقا ما بوتمون باشه، شما کعبه رو بیاید بوت خدا، اون لکم دین و کن ولی دین، کوتاه نمیاد. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. مرزبندی میکنه، مرزبندیشو حفظ میکنه، نمیگه عجب بوت زیبایی هم دارید، اگر میشه یه سلفی من بگیرم تو صفحه منتشر کنم با حبل عزیزتون، یاقوت یک پارچه است بالاخره. یعنی مرزبندیشو حفظ میکنه، حالا بره حرف بزنه مشکلی نداره که. منتها ما دو جور عدم مرزبندی میبینیم، یکی ادبیات تملق‌آور، تملق‌آمیز، مثلا از دوست عزیزم جو بایدن، این آدم دشمن کافر حربی، دوست عزیزم نداره. قرآن کریم میفرماد که من یتولهم منکم فانه منهم، یعنی بترسید از این که یه جوری حرف بزنید که انه با اونایید. اگر کسی از شما با اونا رفاقت داره با اوناست، من نمیخوام بگم اینا با اونا، یعنی حداقل بترسید که متهم نشید اولا. ثانیاً هم که بگی آقا اگر اینجوری نشه اون یکی میاد، آقا مسائل داخل دولت اسلامی ربطی به کافر حربی نداره، این یکی دو مورد هم نیست، حالا نمیخوام هی تکرار کنم. غیر از این که این فکسیت عمر سعد، این عمر سعد میگه ما بعد از اینکه گفتگو کردیم، آقا تو این گفتگوها که هیچ کس نمیدونه چی بود، آیا سید الشهدا نصیحت کرد عمر سعدو یا مثلا باهاش مذاکره کرد از قولشون؟ معلوم نیست. خب به چه دلیل اینو میپذیرید؟ فکسیت این طرف به دست ما نرسید در تاریخ، اون طرف مال عمر سعد منتشر شده، تمام استناد این آقایون و همون فکسیت عمر سعد. عمر سعد اینجوری گفت، یعنی عمر سعد اینطوری گفت. آقایون هم میگفتن نمیشه که عمر سعد مثلا اشتباه بگه، که خیلی بعیده که یه وعده ای بدن عمل نکنه. عمر سعد این حرف رو زد آقا. عمر سعد این حرف داده، چطور سقه حسابش کردید که به امام نسبت بدین این حرف رو؟ حالا اون بحث خیلی طولانی، میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم که سوال جواب دادم آقا؟ یادی رود نشون. پس ما با کلمه گفتگو مشکل نداریم، با محتوا و ادبیات مشکل داریم. ما که میگم قرآن بگه آقا برید برخصید با زن کفار، ما حرفی نداریم، آماده ایم. هر چه دین وقتی خط قرمز مشخص کرده باید عمل کردی، حدود قرمز رو برداری، ما خودمون آزاده. این دلیل هم میخواد پیغمبر رو تخریب کنه، برای که پیغمبر رو تخریب کنه تو عرصه های مختلف تخریب میکنه، از جمله شخصیت علمی پیغمبر رو تخریب کنه. چند تا عرصه داره این تخریب، مثلا یه عبارت و بحثی داریم به اسم تعبیر، تعبیر با همزه، تعبیر می نویسن، یعنی میگن یه روزی پیغمبر داشت رد میشد، ببین شما چه تصویری ساخته میشه، پیغمبر داره رد میشه، میبینه عرب‌ها دارن یه کاری میکنن، یه شاخه‌های این یعنی درخت میگیرن میزنن به اون کی درخت، میگن کارا چی میکنی؟ میگن یا رسول الله تعبیر دیگه، شاخه‌های درخت خرما نخل ظاهراً نرماده داره، این شاخه ها رو اینور میزنن به اون که این گرده ها مثلا موجب باروری درخت بشه و میوه بده، خرما بده. میگن یا رسول الله ما شما تا حالا کجا زندگی میکردی؟ تو حجاز نبودی؟ درخت داره، درخت ما چه اینجا خرماست دیگه، اینا دارن میزنن اینا رو هم اینا نیازی نیست که نزنید، اتفاقا خرما درشت میشه. میگن اه این پدران ما بت پرستا چه گیجایی بودن، نمیدونستی ما همینجوری دیگه هرچی بابامون انجام میده انجام میدیم. خب خیلی من دست شما در نکنه، انشاءالله جبران کنیم. سر سال میشه بیان یا رسول الله خورما نداریم که. بیچاره خورما نداریم. یا شما گفتین نزن بهتر میشه، ما بابامون میزدن ما اینا اینجوری چاخار میزدیم به هم دیگه، خورما میداد الان چی خورما نداده؟ میگه اه خورما نداده. خب میدونید من در مسائل دنیایی که اعلم نیستم از شما، من در مسائل آخرتی اعلمم. بله 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 نه نبوده. حضرت موسی که اصلا یه داستانایی برای ساختن که آره اون بارش 300-400 سال هم نمیشه باید. یعنی هر کسی اینو بخونه یا آخه تو ذهنش میاد یا رسول الله شما نمیدونستی برای چی حرف زدی معاذ الله، درسته؟ لا تخم علی سلک بهیه. بعد یعنی خب مثلا یه بچه دهاتی که تو ده زندگی میکنه آقا میشه مثلا شخم زدن زمین و بلد نباشه؟ یعنی دیگه استعداد در حد بقیه هم نداشتی؟ بودی دیگه. این چند جای شخصه پیغمبر رو زده، یکی علم پیغمبر، یکی اینکه نمیدونی چرا حرف میزنی، یکی اینکه چطور بقیه میدونن تو همون شهر زندگی میکنی. یعنی شاگرد اول شهر خودت هم نبودی؟ این کم کم زمینه های سکولار کردن جامعه. سکولاریسم مال دوران روشنگری بعد از قرون وسطاه، ولی یعنی مال رنسانسه، ولی محتواش در زمان صدر اسلام فراوان هست. آقا پیغمبر اگه حرف میزنه نسبت به مسائل آخرتی نبی خداست، نه نسبت به مسائل دنیوی. یه چیزی از من یادم نرفته بیان کنم، این مباحثی که داریم مطرح میکنیم نقد به اصحاب حدیث. آقا جان اصحاب رأی خیلی هاشون اینا رو قبول ندارن، بسیاری از اهل سنت اینا رو قبول ندارن، ولی تبلیغات دست اصحاب حدیثه، منابع مال اصحاب حدیثه، اصحاب حدیث قبول دارن. فرجو گردید پس ما نمیخوایم ادعا کنیم همه اهل سنت همه این حرفا رو قبول دارن، ولی بخش قابل توجهیشون که رسانه دستشونه بهشون اصحاب حدیث، عمده محدثینشون هم مال این جریانن، اینها قبول دارن. یه دستی رفت باید. سنداش هم چیه
کتاب؟
سنداش رو تو کتاب ها میخونید هست. بخواییم اونجوری ما دو حالت بحث میکنیم، یا علمی یا تحلیلی. وقتی تحلیل میکنیم دیگه بحث سندی مطرح نمیکنیم، چون اگه بخواییم مطرح کنیم ما باید دقیق مطرح کنیم، اون وقت بحث پیش نمیره ابدا. دیگه خود تعبیر رو یه ترم بحث کنیم. برای همین مثلا فرض کنین علامه عسکری رحمت الله علیه در مقدمه به مرآت العقول اینو مفصل بحث کرد، میخوام آدرس بده. علامه عسکری دو جلد مقدمه به مرآت العقول نوشتن، بسیار مهمه. بخش زیادیش هم همینیه که شما میخونید، این سه جلدی که جلد یکش بازشناسیه، این مباحث اونجا هم مطرح شد. یکی دیگه از جاهایی که میخواستم خلاصه چیکار کنم، میخواستم آقا پیغمبر تو مسائل دنیایی نه، یه آدم نابغه پیدا میشه تو مسائل دنیای جلو هم میزنه، چون بعدها این مطرح بود دیگه، مثلا با حدیث که نمیشه حکومت داره که، یا امروز میگفت کسی نمیتونه حکومت اداره کنه الا من یأکل و یطعم، هم یأکل هم یطعم، هم بخوره هم بخورونه. اگه قرار باشه اونجوری نه حکومت نمیشه اداره کرد که. تخریب علمی پیغمبر، مثلا گفتن که بله رسول خدا وقتی بهش وحی شد خیال کرد معاذ الله بهش سحر شده، جن زده شده، اومد و با حضرت خدیجه و من چیکار کنم، من بعضی تعبیرات رو گفتن که نمیتونم بگم، چیکار کنی از کجا بفهمید این چه حسیه به من دست میده، من نکنه مالی خولیایی شدم مثلا معاذ الله، نمیدونم توهم زدم چی شدم، بعد بردنش پیش یه مسیحی، گفتش که هر وقت این حالت براش دست داد، دستتو بذار مثلا برو در آغوش پیغمبر، دستتو رو پای پیغمبر بذار، اگر این حالت برطرف نشد یعنی شیطانیه، اگه برطرف شد یعنی وحیه. حضرت حجم مثلا یا در آغوش پیغمبر رفت یا دستش گذاشت رو پای پیغمبر، این حالت برطرف شد، این حالت وحی پیغمبر برطرف شد. اومدن گفتن آقا اینطوری شد، گفت خب عکس رادیولوژیتون رو بدید بزنم اینجا و این فامیل عزیز خدیجه که مسیحی بود خود عکس رو نگاه، گفت نه این رحمانیه، چون فرشته وحی با حیاه، دست تو پای پیغمبر زدی مثلا با تو دست رو ران پیغمبر، این رفته مثلا وحی دیسکانکت شد. بعد آره کیفیت مستمرم نداره، مثل نوترینو نیست. عرض کنم که این ناپایداره، دست زدی این دیسکانکت شد، پس این معلومه وحی چون حیا داره. بالاترین نوع معرفت دینی چیه؟ وحیه، از جنس علم حضوریه. میدونی یعنی چی؟ یعنی که شما میگه من گرسنمه، میگم بیا اینجا یه دور بزن ببینم پشت گوشتو ببینم، نه گشنت نیست، آقا من گرسنمه، گرسنه، من گرسنمه، علم حضوری دارم که من گرسنمه. من میگم زیر پلکتو ببینم، نه گرسنت نیست. یعنی چی آقا؟ وحی به پیغمبر شده، یکی از بیرون تشخیص میده که این چیست، این حجیت وحی رو نابود میکنه این حرف. یعنی پیغمبر تشخیص نمیداد الان من جن زده شدم، شیطان به من القا کرده یا فرشته وحی. توجه میکنین این همش برای چه؟ شکستن تقدس این فرد. اون حالت ملکوتی وحی کجا؟ این که پیغمبر نمیدونی چی هست اصلا این حالت، این رحمانیه شیطانیه. بعد از این بدتر هم میشه، یکی از بی‌تربیت‌ترین، زشت‌ترین، بی‌ادبانه‌ترین تهمت‌هایی که توی موضوع پیغمبر زدن اینه. میخوای استغفار کن، میخوای استغفار نکن، میخوای استغفار کن، میخوای استغفار نکن. اگه 70 دفعه برای منافقین استغفار کنی، ان تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، خدا نمیبخشدش. بابای یکی از اصحاب منافق بود، مرد، پسرش اومد پیش پیغمبر، نفاقش هم آشکار شد، عبدالله ابن ابی، گفت یا رسول الله بابا مرد، حالا هر غلطی که کرد شما پیغمبری، خاتم انبیایی، رحمت للعالمینی، بیایه او اولا برای اینکه تو اون جامعه زندگی کنه، مثلا فرض کنید یه نفر رو جزء سازمان مجاهدین میگیرن اعدام کنن، بعد امام خمینی بیاد نماز مئید بهش بخونه، خب این از این حالت عرض کنم رزالتی که داره کم میشه دیگه، درسته؟ بگن 15 نفر از مراجع در جلسه تشییع جنازه این منافق شرکت کرد، هویت دوباره بهش داده میشه، اعاده حیثیت میشه. قرآن اجازه اعاده حیثیت درباره منافقین، کسانی که ظلم به اجتماع کردن، نمیده ابدا. توبه اجتماعیشون رو نمیپذیره قرآن، توبه اجتماعی اینا رو توبه کنی هم در الله خدا ببخشه، ولی دیگه تو جامعه حق نداری مسئولیت اجتماعی داشته باشی. عبدالله ابن ابی بعدا تو بحث نفاق شاید بحث کردیم، آدم مهمی بود، سرشناس بود، بعد به خاطر که رقابت داشت به پیغمبر منافق شد، بعد آشکار شد لو رفت، ترد شد، در انزوا مرد. پسرش اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله بیا نماز بخون با بابا، یه استغفاری براش بکن، بالاخره این مرده دستش از دنیا کوتاه، خدا ازش بگذره. این تا اینجا، اینجا بعد اینطوری نقل کردن، پیغمبر گفت باشه بریم. یکی از اصحاب گفت چی یا رسول الله بریم؟ حالا بعدا میگم این چیه. گفت چی بریم یا رسول؟ قرآن گفته نرو. گفت نه قرآن نگفته نرو، قرآن گفته یا نرو یا اگه میری بیشتر از 70 دفعه استغفار. چون میگه 70 دفعه هم استغفار کنی نمیبخشه. خب 72 دفعه استغفار میگفتش که اون گفته 50 تومن میدم، من 52 تومن. گفت قرآن نگفته استغفار نکن که، گفته یا استغفار نکن یا بعد بیشتر از 70 دفعه استغفار کن. 70 دفعه استغفار کنی نمیبخشه. او نذاشت، او نمیذ عمرن نمیذارم یا رسول الله بده. وحی نازل شد به نفع طرف، لا تقام على قبره، نیست بر سر قبر منافقی، ولا تصل على احد منهم مات ابدا. اینجوری داستان دارم تعریف میکنم، میگم آیه نازل شد دارم میگم اینجوری دارم قصه رو اینجوری تعریف میکنم، لا تصل على احد منهم مات ابدا، به هیچ وجه به میتی که از اونا هست نماز نخون. خب شما اگه الان ملاحظه بفرمایید ببینید این آیه من جا داره کسی بگه که من 70 دفعه استغفار نمی‌کنم 72 دفعه استغفار می‌کنم؟ جا داره؟ این معلومه که داره کثرت میگه، چون پیغمبر مستجاب الدعوه است، درسته؟ یک بار استغفار کنه کافیه، 70 بار استغفار بکنی نمیپذیرم، یعنی این افراد بخشیدنی. حالا جا داره بگه ها 72 دفعه چی آقا؟ مثلا اینکه بگن آقا این خونه تو چند میفروشی؟ میگم 1 میلیاردم نمیفروشم. بگن 1 میلیارد و 1 تومن چی؟ 1 میلیارد و 2 تومن، 1 میلیارد و 5 تومن آقا نمیفروشم 10 تومن. مثلا این ابلهانه است این نوع حرف داره. بعد اون وقت کی؟ کسی که حامل وحیه، کسی که بهش وحی شده، ظاهر آیه را نمیفهمه معاذ الله، وقتی یکی از اصحاب میفهمه. حالا الان میگم میخواستن بگن پیغمبرم در اجتهادش ممکنه، اونم منتها دیگه چون سواد نداشتن باز نمیدونن. الان میخوان مثلا یه شبهه اوائیه یه چیزی الان بریم پیشه یه فقیه میخواد سوال سخت بپرسه، یه سوالی بپرسه که اقلا میگن فلان یکی توش موند ضایع نباشه. اینجا سوال خیلی ساده است، توجه کردید؟ یعنی سوال اینجا خیلی سطحش پایینه و ندونستنش خیلی خیلی قبیح تره. برای عالم قبیحه، برای طلبه قبیحه اینو ندونه، چه برسه پیغمبر. یعنی سوال پیچیده ای نیست که ندونه. یا یه روزی اومد همون آقای قبلیه که اینجا اومده بود گفتش که یا رسول الله همسرت میره بیرون لباس تنگ میپوشه، جوان ها میسن سر کوچه نگاه میکنن. گفت اب نداره بابا، معاذ الله. فهمت کان ابی ابراهیم غیورا و انا اغیر من، پدرم ابراهیم خیلی غیور بود. اصلا غیرت شعبه از توبه است، غیرت شعبه از توحیده. ما غیر الله رو نمیپذیریم. اونجا هم چون دستورش حقه که کسی نباید به این ناموس تو جست و نگاه کنه، به امر الهی غیر رو قبول نمی کنه. غیرت از توحیده. باشه بابا دلت پاک باشه، این هم جوانای مدینه مثلا منظوری ندارن. بعد آیه نازل شد، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، به همسرانت زنان مؤمن، به خواهرانت بگو چی؟ بگو که چشماشونو پایین بندازن. مردا چشماشونو یقظو یعنی میدان دیدشونو کم کنن. یعنی وقتی داره رد میاد، داری تو خیامو رد میشی، نیاز نیست که اینطوری همه جا رو رصد کنی، کمش کن میدان دیدتو. زنها هم همینطور میدان دیدشون رو کم کنن. مقنعه هاشون رو پشت گوششون رد نکنن مثل دوران جمهوری اسلامی، بیارن از رو رد کنن، گردنشون رو بپوشونه. وضع حجاب مشرکین خیلی بهتر از وضع حجاب جامعه ما بوده ظاهرا. اونا یه مراکز فسخ و فجوری داشتن در غیر از اون موارد و بعضی از مناسک، دیگه معمولا دیگه حجابشون بهتر از امروز بوده. بله یه ایام بوده که ایام مثلا فریدی بوده، خلاصه اونجا توش اتفاقاتی میافتد. بقیه موارد نه، مقنعه سرشون مثلا سر برهنه نبودن. اون تا مثلا یتقنن و خلف آذانه، یعنی از پشت گوش رد میکردن مقنعه رو، لذا این جلوشو نمیبستن. ممکن اون تا یقشون باز باشه، گردنشون پیدا باشه، به یه ذره پایین تر. بعد اونجا اون فرد غیرتش اجازه نمیده همسر پیغمبر رو جوان و سر کوچه ببینه، اما معاذالله پیغمبر نسبت بینه که بابا. بعد آیه میاد که نه، کم کم اگر شما اینو باور کنی چی به ذهنت میرسه؟ یه نفر انگار معاذالله اغیر از پیغمبر معاذالله. بعد یه نفر هست که هم میاد مچ پیغمبر میگیره، آیات هم به هی به نفش صادر میشه. از این موارد متعدده. یه نفر هست بیشتر از پیغمبر آیات قرآن رو میفهمه. در مورد این آقای ناشناس گفتن 23 دفعه مناظره با پیغمبر کرد، شکست خورد، آیه اومد گفتش که حق با اون بوده. پیغمبر 23 دفعه در مناظرات و کرسی های آزاداندیشی شکست خورده، ببین اون کی بوده. رسد آدمی به جایی که از حرام زاده بودن برسه به این که در مسابقه علمی از پیغمبر جلو بزنه. خودپرستی که از نبی خدا در مسابقات وحی پیش افتاد، خیلی جالبه، یعنی سرتیتر همه اخبار میشه. هر دو هدف رو یک جا دنبال کردن، گفتن خلیفه دوم توانایی علمی داشت که پیغمبر رو شکست بده. 23 بار. بله. نه دیگه، خب میگه 23 بار دیگه وحی به پیغمبر میشد. البته غیرت اونها نسبت به خلیفه دوم کاملا بیشتر از پیغمبره، این از واضحاته. یعنی این هست، شما الان اگر جایی بری از فضائل امیرالمومنین بیان کنی یا فضائل حضرت زهرا، بلافاصله میگن عمر چی، عایشه چی. پس تو اگه شما یه شبانه روز راجع به عایشه حرف بزنی کسی نمیگه فاطمه چی. اینو من تو بست باهاش مواجه شدم. الان یه مثال میزنم شما نحوه رفتار رو ببینید. میگن وحی پیغمبر لازم شد، پیغمبر او بود، اعلم امت او بود، ولی گاهی یه نفرم انقدر تلاش کرد 20 دفعه موفق شد پیغمبر رو در این 6000 و چند تا آیه 20 تاش رو اون شکست داد پیغمبر رو. فهمش از پیغمبر به آیات معاذالله نزدیک‌تر بود. عرض میکنم همه اینو قبول ندارن، همه اینو قبول ندارن، ولی اصحاب حدیث کاملا قبول دارن. در بخاری و مسلم هم اومده بعضی موارد اینا، این دو موردی که گفتم در بخاری و مسلم اومده، 23 مورد، خیلی زیاده این موارد. حتی تو ادبیات این قوم جزء اشعار شده، یعنی شعر سرودن در موردش، شعر سرودن که قطف و ثمر فی موافقات عمر، یعنی چی، میوه درخت علم و بچین درباره موافقات. موافقات چرا؟ چون خدا به جای اینکه با پیغمبر موافقت کنه، آیه در موافقت با خلیفه صادر کرده. بعد یه اینجا شما، من خیلی همیشه دوست دارم که یه تیکه اخلاقی هم اومده خلیفه دوم اینم بگم. وقتی دو نفر با هم بحث میکنن، داور که الله رأی به یه نفر میده،
اون یه نفر باید بگه که خدا با من موافقت فلسطیه موافقت از اونی که به نفعش رای سادر شده یه خدا با من موافقت کرد درسته بعد بگه وافق قدی ربی درسته بعد باید اینطوری رو کار برد خدا با من موافقت کرد یعنی خالف رسول الله و وافق قدی بعد اینکه خود از چیزیش کم کنن در بعض جاها اینجوری اومده وافق تو ربی چون در علم مکنون خدا که بود چی درسته من در واقع با او موافقت کردم یعنی یه خود از اون زهر اینی که وافقنی ربی مدلول التزامی شنی و خالف ربی رسول الله درسته؟ زهر داره برای اینکه بشه باور پذیرش کرد اینو خیلی از نرها از وافقنی دارن وافق تو ربی من با خدا موافقت کردم وقتی احکام خدا معلومه من همجوری نگاه کردم آیه رو برداشتم این شد و اتفاقا موافق با علم الهی بود در واقع یعنی بعد پیغمبرم میگه خالق تو ربی زهره صدرش هم میده برای خلاصه کمرنگ میشه کم کم میگم آقا اینجوری نیست که این حرفا رو میزنید حالا ما دوست داریم آقا قهرمان بسازیم یه بالاخره بزرگان اسلام یه نفر فقط پیغمبر نیست باید چی بشه؟ هی تعدیل بشه از این بدتر هم شد حالا اینجا که بحث بین خلفا و پیغمبر بود در یه جایی ها اینی که دارم میگم انصافا یکی از تلخ‌ترین طنزهای تاریخه یه روزی رسول خدا گفت من معاویه رو کار دارم گفت من معاویه رو کارش دارم رفتم معاویه رو صداش کردن بزن همو بیا آقا کارت داره گفت بزن من مثلا کلبچو بزنم میام خلاصه رفتن اومدن هفت دفعه صداش کردن و هنوز مثلا تو پاچم الان تو چشم چیه؟ آخر سر پیغمبر اکرم فرمود که لا اشبع الله بطنه خدا شکمشو سیر نکنه چقدر این کارت بخوره تو اون شکمش مثلا این در صحیح مسلم اومده اما با چه عنوان اومده جز فضائل اومده و این از اون حیرت انگیزترین نقاط تاریخ انصافا این چقدر باید پیغمبر رو تخریب کرد که بشه همچین حرفی زد هم ذهبی اینا که میگم آدمایی که از جمهور اومده باشن اینا شگرد اولای شاگردان ابن تیمیه و بزرگترین علمای علم حدیث اهل سنت ابن کثیر میگه در مورد این روایت آقا این به نظر شما لا اشبع الله و بطنه منفی یا مثبت میشد اصلا تعبیر مثبت ازش کرد و هذه منقبت عظیمه یه منقبت عظیمیه خوش به حالش خدا روزی ما بکنه یه وقت خدا روزیت کنه پیغمبر نفرینت کنه چرا؟ چون یه روزی پیغمبر با خدا عهد بست گفت خدایا من وقتی معاذ الله خاک بر سرشون خدای من وقتی عصبانی میشم یهو خلاصه طرفو چکپیچ میکنم و هرچی از ذهنم در بیاد بهش میگم ایما مؤمنه خدای هر مؤمنی که سبب تو فوشش دادن لعنتو لعنش کردم شتمتو شتمش کردم اینا رو نزنی تو اون دنیا بیچارشون کنی
هر کیو من سب و لعن و نفرین کردم، این نفرین و سب منو مایه آرامش و قربه به خودت قرار بده. هر چه بیشتر سب و لعن و شتم کردم، او رو بهش بیشتر نعمت بده. راجع کردی؟ اگر این چرند و کسی بپذیره، بعد بگه که خب این یه منقبته، ولی اگر دو تا لعن میکرد دیگه خدا روزیت کنه که یه ساعت فوشت بده پیغمبر. اولا تو ذهنم میاد مگه این پیغمبر معاذالله انک لعلا خلق عظیم نیچی همجوری دنشو هم کرده هرچی دلش خواسته میگفته. ما بگیم آیا مؤاخذمون میکنه یا نمیکنه؟ پیغمبر جالب، پیغمبر فرموده سباب المسلمه فسوق گناهه. خب معاذالله فسق مرتکب میشده پیغمبر؟ معاذالله. ما اگر انجام بدیم چکپیچ میشه، چک میخوریم تو قیامت، آتیشمون میزنه خدا. فسوق فسقه دیگه، گناه داره. من پیغمبر چی؟ یادتونه گفتم پیغمبر رو جلسه یه عامل بیرونی نگرش داشته، اینجا باز یه عامل بیرونی میگه خوابب نداره، به مادرت سلام رسون، هیچی، عوضش بهت یه گلابی تو بهش اضافی میده، یه پرس غذا اضافی هم بهت میده. این هم رسول الله رو داره تخریب میکنه، هم پیغمبر هر جا علیه کسی حرف زده خدا روزیتون کنه. یه وقتی پیغمبر رو ببینید یه 4-5 دفعه لعنتون کنه، میدید دیگه بهشت. بعد اون عبارت رو ببینید، این منقبت عظیمیه. بعد میگه و قد انتفع ماویه به هادا دنیاه و اخراه. ماویه در دنیا آخرت خیلی دید از این نفرین پیغمبر. در دنیا مثل اسب آبی 7 وعده غذا با گوشت میخورد در روز، تبدیل شد به اسب آبی، 7 وعده غذای کامل میخورد در دنیا. با گاو مقایسه کرده، گفته نفع برد، خیلی میخورد. در آخرت هم که میره بهشت، هرچی هم فحش دادن هیچ، بار اعمال ماویه سنگین شد. انصافا اگر ما میگفتیم یه همچین تهمتی اسرائیلی ها پیغمبر زدن، آدم به این راحتی نمیتونست باور کنه. خیلی جگر آدم میسوزه که یه عده مسلمون ادعایی همچین چیزی پیغمبر نسبت. بعد شما ببینید نتیجه چی میشه. اگر بنابراین باشه که هر وقتی که پیغمبر دهنش باز میکنه معاذالله یه چیزی میگه و اینا، هی بعد یه نفر بیاد بگه اینجاش خوب اینجاش خوب نیست، هر جا علیه کسی حرف زد باید ببینن اونجا پیغمبر عصبانی بوده یا نبوده. اسمتی باقی میمونه، یه امامی لازمه که پیغمبر رو دائم چک کنه. امام که میگم نه امام علی، یعنی یک معیاری بیاد ببینه پیغمبر جا عصبانی بوده نبوده، رو چه حساب گفته، بی جهت گفته، با جهت گفته، درست گفته، غلط گفته. بعد ببینید وقتی شما اینو توی جامعه جا بندازید چقدر راحت جا میفته که پیغمبر داشت از دنیا میرفت، فرمود که یه کتاب کاغذ قلمی نمیدونم استخوان کتف و قلمی مرکبی چیزی بیارید، اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، که گمراه نشید. باید انقدر از اینا توی جامعه ای جا افتاده باشه که این حرف جا بیفته که الان حالش معاذالله مساعد نیست، ولش کن. چون امروز تمام اهل سنت اصحاب حدیث میگن حق خلیفه دوم بود، اونجا پیغمبر آخه دردش زیاد بود، ممکن بود یه حرفی بزنه که امت به زحمت بیفته، اون نذاش پیغمبر حرف بزن. امروز همین الان که من و شما برو هم نشستیم، شروع صحیح بخاری حق خلیفه دوم دادن. آقا وقتی اینا رو ساختن حق دادن دیگه، توجه کردید؟ بعد بسازن از این چیزا که بتونه بگه آخه. بعد شما میبینید که میگن چی شد حضرت زهرا قهر کرد با خلیفه؟ با
با بالاخره یه زن بود و یه باغ هم زن و باغ دوست دارن و عصبانی بود و شما تو منطقه تشیع میگی ناسبیه، او تو منطقه خودش پیغمبرم نابود کرده. توجه کردید؟ به راه وقت دیدید چه بعضی وقتا میگن چطور مردم باور میکنن این حرفا رو؟ آقا دمه تو پیغمبر رفتی باور میشه، دمه تو از زهران باور میشه دیگه. این شأن شکسته شد، این شأن شکسته شد، هم شأن علمی هم شأن اخلاقی. معاذ الله بدزبانی یعنی چیزهایی که مثلا من بگم بابات اینطوریه که همینجوری هیزه دهنشو باز میکنه علیه کی حرف میزنه، آدم تعجب میکنه، خجالت میکشه. و از این موارد ای من بخوام تا جلسه 16 هم ادامه بدم، آقا تو ذهنم هست، اینقدر از اینا هست. بله نه خب میگن فحش اشتباهه، فحش نباید بدی. مثلا پیغمبر یه عامل بیرونی داره، پیغمبر حاصل این تربیت الهیش نیست که نفسش اینطوری شده باشه. مثل مثالایی که جلسه پیش دادیم، چرکو بردار از قلب بکش بیرون و جبرئیل نظر خودکشی کنه، و این پیغمبر مثل بقیه عمل میکنه، معاذ الله مثل آدمی که سر چهار رو همجوری دهنشو باز میکنه، منتها چون پیغمبره خدای خدای پشتش هی داره ماسمالی میکنه، یه جبرئیل نمیذاره بپر از کوه پایین، یه جایی فوش میده مثل بابای پولداری که بچهش داده با ماشین به یکی دیگه میره، مثلا میگه آقا چقدر پول ماشین تو محل ما بود ورداشته بود، پسره ماشین بابا رو سوار شد و زده یه ماشین رو خلاصه کنسرو کرده بود. بابای گفتش که آقا این سمند و پیارسال خریدی ها، همین آشغالو به من بده من یه نو بهت میدم. خب طرف حرف نمیزنه که، یه ماشینم دو ساله کار کرده، این زده کمپوتش کرده، نو بهم میدم. خب یه حرف نمیزنه دیگه، این ماشین آشغالی رو برداشت یه نو داد به طرف که صداش تنه، چون بچه مثلا گواهینامه نداشت. گفت دیگه نرو سراغ افسر و فلان، فردا در خونتون، فرداش صفر. چه رنگی دوست داری؟ میخوای رنگش عوض کنی عوض کن، همین رنگی خوش باشه یا رنگ دیگه میخوای؟ طرف رنگش هم عوض کرد. خب نه اصلا نوکر بود. خب نوکرتم هست. صبح در خونه یه خدای پشترش را افتاده معاذالله، او فوش میده، میگه این فوش داده بهت، این بهشت، این هم حوری، این هم غلمان، چون اینا مبتلا به غلمان بودن. یعنی این که اون چیزی که باید اتفاق بیفته که شکستن تقدس پیغمبره برای تخریب احکام الهی اتفاق افتاد. و بنده عرض میکنم رایج امروز بین اصحاب حدیث و طرفداران صحیح بخاری و شارحین صحیح بخاری میگن حق با خلیفه است نه با پیغمبر. پیغمبر از اون لحظه درد داشت معاذ الله. خلیفه گفت اگه الان یهو پیغمبر اون لحظه آخر بگه از این به بعد باید روزی 14,000 رکعت نماز بخونی و از دنیا میرفت، ما بدبخت میشدیم. لذا خلیفه انتحار کرد، نذاشت پیغمبر حرف بزنه، چون مخالفت با پیغمبر کفر است. یه نفر انتحار کرد کافر بشه که بقیه کافر نشه. بعد اول سومی رو بگو. اینو یادم بندازید وقتی این بحث رو ما جمع کردیم، این سگانه تخریب پیغمبر و ترفیع خلیفه و جایگاه حقوقی و بحث نفاق رو مطرح میکنیم، اونجا اینو بپرسید مفصل بحث میکنیم که جریان ها چگونه بودن، چجور رفتار میکردن، خوبا چی کار کردن، خود پیغمبر برای افشاگری چی کار کرد، بدا چی کار میکردن. بحثش طولانی و بحث مهمی هم هست، یعنی راه بردیه، توجه میکنی حیفه بخوام تو مثلا 3 دقیقه بپیچونمش. اجمالا اونها این مخالفت هایی کردن، ولی چه کردن کامینگ سون انشالله. حالا دومی
چی کرده؟ اینکه میگن مثلا
سب آها. خب اولی رو پرسید، ممکنه این طول بکشه. اینی که آیا ما چند تا مسئله است، من جاشو میگم شما برید از سر جاش بپرسید. یه بحثی ما در فقه داریم، در مکاسب محرمه شیخ انصاری هم هست، بهش میگن عنوانش هست سب المؤمن، یعنی دشنام به مؤمن. اولا چرا تو مکاسب محرمه هست؟ بعضی هم میگن حالا همجور آورده، اما آقای حرف جالبی داره توی درس خارجش، میفرماست که آقا امروز با غیبت و تهمت و سب کاسبی دارن میکنن. روزنامه رو ببین، طرف چند میلیون میگیره یه تیس بزنه فوش بده به یه نفر، یا یکی رو افشاگری کنه علیه یه نفر، غیبت دیگه. جز مواردی که طرف فاسق متجاهر باشه شما گناهشو رو کنی، این غیبت دیگه. اگه راست بگی، دروغ بگی تهمته، دشنام بدی سبه. الان دارن کاسبی میکنن، الان یکی از کاسبی هایی گرون تو دنیا اتفاقا این کار رسانه‌ایه. پس به دعای شیخ انصاری درست گفته، پول میگرفت یه بیت شعر در کوبیدن طرف بیان میکرد، بیا بروش میکرد. سب مؤمنه. یه عنوان اینه که آیا مؤمن کرامت داره؟ اگر کرامت داره، کسی با دشنام دادن این کرامت رو خدشه دار کنه، خدا عذابش میکنه، میشه حرام. بعد جو بحث میکنن که این سب محدودش چیه، مثلا میتونه بگه به خواهر و مادرت هم سلام برسون، یا مثلا در حد این که ببخشید بگه خر مثلا، یعنی از این فوشای پاستوریزه تا فوشای بالای 80-90 سال، توجه میکنید اونجا محدودش رو باید بحث کنن. چون اگر از اون با سلام رسوندن به خواهر و مادر اینا باشه، حد قصف هم داره، یعنی یه عنوان دیگه هم میشه، یه گناه دیگه میشه، میشه قذف، یعنی تهمت زدن به ارض یک مؤمن. اونجا 80 ضربه شلاق داره است. کسی نسبت فحشا به ناموس کسی بده یا به کسی بده. بعد اونجا بحث میکنن این مؤمن کیه، شیعیانن فقط یا مسلمینن. بعد بحث میکنن آیا اگر واقعیت بیان بشه این سبه یا نیست. یکی اگه من بگه هوی دراز، این فحشه یا واقعیتو داره میگه، ولو به قصد تنقیص گفته. حاجو کردی اینا همش باید بحث فقهی بشه. مشهور اینه که سید الشهدا صلوات الله تو کربلا گفتن ادعی ابن ادعی قد رکزنی بین الاثنین. بعضی سعی کردن برای اینکه ماسمالی کنن بگن که دعی اینجا یعنی فرزند خوانده، پسر فرزند خوانده. آها یعنی چی مثلا؟ این چه جایی داشته امام اینو بگن؟ این تا اینجا. غیر از این در قرآن و روایات دیگه هم نسبت هایی هست، بعد اینا حل بشه. سب محدودش چیه؟ مؤمن مسلمانه یا شیعه است؟ چون خیلی از بزرگان میگن شیعه است، محدود میگن مسلمان. بعد اون وقت مواردی که در قرآن هست حتی اگه حرام نباشه اینا اشکال داره یا نداره؟ همه اینا رو بذارید کنار، توی روی طرف هم میشه گفت. مثلا فرض کنیم ما بریم یه مسیحی رو پیدا کنیم که مؤمن نیست، فوشش بدیم، این عمل، این چه جور عملیه؟ همه اینا رو داشته باشید. حرف اینه عکس العملی که امروز تو جامعه ما هست عکس العملی سیاسیه. چون 3 سال پیش آقای سید صادق شیرازی هم گفت امام حسین گفته ادعی ابن ادعی، هم گفت امیرالمومنین یه چیزی گفته که من اصلا نمیتونم بگم،
هم گفت قرآن گفته اتولن بعد از آلکه زنیم قرآن و پیغمبر و علی و حسن و حسین علیه و سلام همشون فوش دادن، هیچ کس صداش در عینایی که صداشون در اومد نیمد، حتی من بعضیشون پیغام میدن میگم شما سه سال پیش حرف نزدید، اونجا یه فقیهی این حرف رو زد. بعد او برای که اینو گفت؟ برای اینکه فحش به اهل سنت رو ترویج کنه که شقاق بین مسلمینه، اون فرقم داشت، نه یه فاسق متجاهر. اونجا بحث بر این بود که آیا مثلا تقریب بین مذاهب داریم یا نداریم، بیام چه بریم مثلا ما یقه اونا رو بگیریم فحش بدیم، اونا یقه ما رو بگیرن فحش بدن. او اصلا این همه حرف زد، چند 40-50 دقیقه 60 دقیقه حرف زد، هیچ کی حرف نزد. یکی از حرفایی که اون زده رو حالا یه مداح زده، یکی از حرفایی که اون زده رو این زده. خب اگه این بد گفته، او هم زودتر گفته، هم بیشتر گفته، هم در جایگاه فقیه گفته. هیچ عکس العملی اونجا نبود، اونایی که الان عکس العمل نشون دادن اونجا عکس العمل نشون ندادن. بله بنده هم میگم آقا شما کاری رو میخوای انجام بدی باید یا متخصص باشی یا به امام نسبت ندی. منتها عدی ابن الدقیق از رکزنی بین الاثنین از مشهورات تاریخیه. ظاهرش یعنی کسی که هم خودش هم پدرش طهارت مولد نداره. حالا بعضی هم خواستن میگم فرزند خونده پسر فرزند خونده، در حالی که زیاد ابن ابی هم اگه بگی فرزند خونده است، عبیدالله زیاد فرزند خونده نیست، معنی نداره این حرف است. کسی به حرامزاده مشهور نیست عبیدالله زیاد، در تاریخ مشهور نیست. بفهم نه دیگه، اونا قائل به اثبات پیغمبر آخه نیستن. انقدر ایجاد شده که تعلق داره. یه مثال میزنم ببینید، معروفه که معاویه و دیگران فحاش بودن نسبت به امیرالمومنین، حتی دارن فلانی شتام لعلی. شتام یعنی چی؟ صیغه مبالغه. یا و کان یشتم علی، یا کان یشتم یعنی چی؟ ماضی استمراریه، همیشه دائم. بعد ثقتون ثقتون ثقم، یعنی خیلی آدم ثقیه ولی کان یشتم علی. خب از اون وقت اگر کسی مثلا فرض کنید 100,000 اینا رو به این آقایون بگه، اینا رو حب و بغضی که براشون ایجاد شده موضع میگیرن. مثلا سیوطی میگه که اگر که میگه شب یه نفر اینجوری گفت شب شهادت زن قبول نیست، یعنی بیاد شهادت بده تو دادگاه، شب نباید بیاد شهادت بده، یا چیزی که تو شب دیده باشه قبول نیست، مثلا داره تو خیابون رد میره مثلا نیمه شب یکی رو میزنه میپشه، شهادت زن قبول نیست. حالا اینکه این حکم درست یا نه که نداره. بعد طرف میخواسته توضیح بده گفته شهادت هیچ زنی قبول نیست حتی اگه عایشه باشه. خب توهین شما دیدید؟ ممکن اون فتوا غلط باشه ولی اگه اون فتوا درست باشه توهین نکرده دیگه. میگه اگر زن باشه شهادتش قبول نیست. سیوطی میگه باید اینجا این رو انقدر با شلاق بزنن تا دیگه جرئت نکنه همچه غلطی بکنه به همسر پیغمبر توهین کنه. خب چه توهینی؟ یا مثلا ذهبی میگه که ابن جریج اومد کتاب نوشته بود در تخریب خلیفه اول و دوم، بعد میگه ایها الشیخ الذی شربت بولک، ای شیخ معاندی که تو بول خودتو میخوری، غلط کردی توهین میکنی. بعد میگه آقا این غیرت جای دیگه هم هست؟ بعد میگه نه کانه. میگه حریز ابن عثمان کان شتام لعلی ثقتون ثقت، یعنی این تفاوت رفتاری آشکاره. بسیاری از بزرگانشون هم گاهی گله کردن از هم دیگه، گفتن اینجا به شدت خلاف انصاف عمل کرد.
ولی اینکه چی شده اینجوری شدن، آقا تبلیغات گسترده باعث شده، انقدر تکرار کردن. و بعدم اینه که اگر بخوان از خلیفه دوم بگذرن باید از دین بگذرن. تو کردی قوامشه، مثل امام امیرالمومنین برا ماست، قوامه، لذا حسبش نمی کن و تعصب اجازه نمی